بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 16، فلسفه اخلاق عملی، صفحه 122. بسم الله الخلاق. 1. اخلاق از ریشه خلق به معنای آفرینش آرمانی است و نه آفرینش وجودی از عدم. آفرینش از عدم بدعت است. 2. اخلاق تلاش برای تبدیل هستی به بایستی است. هستی آنگونه که باید باشد و این خلقت جدید نامیده می شود که خالقش خود انسان است. انسان موجودی اخلاقی است، زیرا ظرف هستی در اختیارش قرار گرفته است و او باید محتوایش را پدید آورد و آن را همان سازد که باید باشد، زیرا انسان تنها موجودی است که نیست آنچه که باید باشد. 3. اخلاق واقعی از معنای هستی نیست، بلکه از معنای چیستی است و این خلقت باطنی است و علم این خلقت همان دین است. 4. اخلاق همان خلق خیشتن به دست خیش است بر قوانین و علم دین و از روی مدل خداوند. 5. اخلاق یعنی خدایگونه ساختن خیشتن. 6. اخلاق یعنی تبدیل مخلوق به خالق، پس این کاری بسیار بزرگتر از خلق کردن از عدم است. 7. آفرینش جهان و یا هر پدیده‌ای دارای 3 مرحله کلی است: بدا، جعل و خلق. بدا یعنی به وجود آوردن از عدم. جعل یعنی مستقر نمودن آن چیز در جایگاه خاص در نظام عالم هستی و خلق یعنی پدید آمدن صفات و رسالت وجودی برای آن چیز. 8. در قرآن خداوند آنگاه که روح خود را در آدم دمید سخن از خلق آدم زد و او را بهترین مخلوق و خود را بهترین خالق نامید. فتبارک الله احسن الخالقین. 9. بنابراین خلقت و اخلاق آدمی این است که روح خدا را در خود خلاق نماید و به فعل آورد و خود را روحانی سازد. 10. پس عمل اخلاقی عمل روحی است و صورت ظاهر این اعمال همان احکام دین است که امر به تقوا است. یعنی تقوا به معنای خیشتنداری همان واقعی خلاق ساختن و به فعل آوردن روح در خیشتن است. 11. یعنی خیشتنداری و گذشتن از امیال جسمانی تلاش برای روحانی ساختن تن است و این اخلاق است. یعنی خلق کردن روح در تن و تن در روح و این دو را با هم به اتحاد رسانیدن. این همان مقام توحید و موحد شدن است، یکی شدن تن و روح. 12. تلاش های اخلاقی انسان چیزی جز تظاهر به نیکی و تقوا نیست، منتها این تظاهر می تواند دارای دو نیت کاملا متضاد باشد، نیت نیک شدن و نیت بد ماندن. زیرا برای بد ماندن بایستی تظاهر به نیکی کرد تا از نیکی دیگران سوء استفاده نمود در خدمت پروار کردن بدی خیشتن. یعنی برای رشد بدی هم باید تظاهر به خوبی نمود، زیرا تقوا در فرهنگ بشری میزان نیکی است. 13. بنابر این تظاهر به نیکی هم میتواند ماهیتی نیک داشته باشد که منجر به نیک نفس شدن میگردد که همان روحانی شدن وجود است و هم میتواند ماهیتی بد و پلید داشته باشد که این تظاهر را ریاکاری و نفاق و پلیدی مینامند. 14. روح اراده خدا در بشر است و حضور روح خدا در تن بشری تماماً دال بر عشق و ایثار خدا به بشر است ولذا انسان همان به میزانی که به عشق خداوند پاسخگو است و از خواسته های حیوانی خود برای خدا می گذرد، به روح او که همان روح از خودگذشتگی خداست نزدیک می شود و روحانی می شود و روح در تن خلاق و فعال می گردد. و این است اخلاق یا خلقت جدید انسان به اراده خودش. 15. اخلاق بشری همان اخلاق الله است و دارای ذاتی عاشقانه و ایثاری می باشد، منتها ایثار بشر موجب افزون شدن و برکت می شود و نکاهش. زیرا طبق آیه خلقت انسان، روح خدا در انسان موجب برکت و فزونی است و آدمی به این گونه است که تبدیل به احسن المخلوقین می شود. 16. بنابراین کل تقوا در اعمال بشری گوهری ایثاری و عاشقانه دارد که این تقوای اهل ایمان است، و اما تقوای غیر مؤمنین یا جمادی است، یعنی تلاش برای عاشق بودن است و یا مکری برای عاشق نمایی است که این همان نفاق است. 17. پس تقوا بر سه نوع است در وادی نیت عمل: تقوای مؤمنانه یا عاشقانه، تقوای مسلمانی که تلاشی برای ورود به وادی عشق و ایمان است، و تقوای منافقانه که تقوای کافران است و در واقع تقوای ضد تقواست و دین ضد دین و عشق ضد عشق است و نبردی بر علیه روح خیشتن است و موجب سقوط انسان در درک اسفل السافلین می شود. 18. آدمی یا مؤمن است، یعنی عاشق خداوند است، و یا مؤمن و عاشق نیست، بلکه ایمان و عشق را دوست دارد و یا با ایمان و عشق خصومت می‌ورزد. فلذا سه نوع تقوای عملی به عرصه ظهور می‌رسد. 19. چون دشمنی آشکار با ایمان و عشق خداوند سریع رسوا و مطرود و مقلوب می شود، ولذا منافقان با حربه تقوا به جنگ دین و ایمان و خداوند می روند که همان جنگ با روح خیشتن است که روح از وجود آنها رخت بر می بندند. اینان مصداق این کلام خدایند که اینان نه زنده اند و نه مرده. 20. رخت بربستن روح از تن بدین معناست که روح در تن آنها سقوط می کند و از دسترسی آنها خارج است و گویی که بیروح شده اند و مردهی متحرک هستند و حیات انسانی ندارند. درک اسفل السافلین همان سقوط روح در اعماق چاه بی انتهای مادیت تن است. 21. تلاش برای خوب بودن، صادق بودن، پاک بودن، با عفت بودن، حرام خار نبودن، مهربان و باگذشت بودن، اینها تلاش برای وارد کردن روح در اعضا و جواره و حواس و هوش و خون و ذرات تن است. تلاش برای زنده شدن به روح است و این خلقت روحانی است. 22. روح آن سرمایه و امانت خدا در بشر است که آدمی باید در لحظه به لحظه زندگیش با آن کار کند و آن را در وجود خود اعتلا بخشد و به پرواز آورد، و این اخلاق و تقوا می باشد. 23. عشق اخلاق روح است و تقوا تلاش برای فعال ساختن این اخلاق در تن و جان است. 24. تقوا مقدمه و دستگرمی برای احیای اخلاق عشق است. 25. تقوا در معنای عام خیشتنداری از تجاوز و حرام است، ولی عشق به معنای گذشتن از حقوق خیشتن است که در فرهنگ قرآنی اخلاص نامیده می شود. اخلاص تقوای کامل است، یعنی خیشتنداری کامل از حقوق شرعی خیش. 26. تقوا یعنی خیشتنداری و اخلاص یعنی از خیشتن گذشتن. ولذا از منظر اخلاص باید تقوا را همان شرک دانست به قول این شرک تقوا نام. 27. در تقوا هنوز خود در مقابل خدا وجود دارد. اخلاص یعنی از خود گذشتن برای خدا، و این اخلاق روح است که این عشق می باشد. 28. تقوا آمادگی برای عشق است که گذشتن از تمامیت خود است. 29. تقوا یعنی خودداری به معنای مهار خود، ولی اخلاص یعنی از خود گذشتن. 30. آنچه که بین روح و تن آدمی حائل و مانع است، همان خود و من هر کسی است. گذشتن از این من سرآغاز الحاق روح به تن است، از میان برخاستن. 31. تقوای عمومی همان شرک است و این است که خداوند در کتابش می فرماید که اکثر مردمان چون ایمان می آورند مشرک می شوند، ولی ایمان سرآغاز تلاش برای اخلاص است و تقوای صادقانه و نمکارانه و تجاری که منجر به اخلاص می شود. چگونه؟ 32. اهل تقوای مؤمنانه همواره در معرض عاشق شدن قرار دارد و بالاخره عاشق می شود، و اگر در این عشق عفت و عصمت جوید و معشوق را انکار کند، به قلمرو به اخلاص وارد می شود، همانطور که به قول پیامبر اسلام عاشق اهل عصمت و فراق هرگاه که بمیرد شهید است، و شهید کسی است که دلش به نور حق روشن می شود و چشم خدا بین می یابد و شاهد می گردد بر خداوند در جهان. 33. و اما غایت تقوا و اخلاق عملی در وادی صدق بنا به وعده الهی منجر به دیدار با یکی از اولیای الهی به مثابه امام می شود و این وادی اخلاص و صراط المستقیم هدایت است. آنان که ایمان آورده و تقوا ورزیدند و صبر پیشه کردند، خداوند از نزد خودش رسول، امام یا شاهدی را به سوی آنها می‌فرستد تا هدایت شوند. قرآن. این تجربه عشق الهی است و اخلاص. 34. اراده به نیکی منشأ اخلاق و تقواست. وان که تلاش می کند به وضوح در می یابد که تا چه حدی در عمل به راستی و درستی ناتوان است. اگر استقامت کند و صبور باشد، در رابطه با یک عارف ربانی به این قدرت دست می یابد و قلبن نیک و پاک و صدیق می گردد و این رستگاری است و سرآغاز خلاقیت روح در تن جان. اخلاق. 35. پیر طریقت کسی است که ناتوانیت را از تو می گیرد و در دین توانایت می سازد، یعنی خلاق می شوی و روحانی، و این واضح ترین نشان حقانیت یک پیر است که اراده روح را در تو زنده و فعال می کند. 36. تقوا به معنای ترسیدن و برحذر بودن و فاصله گرفتن از خود است، ولی آنگاه که امامی از راه می رسد، سرآغاز تقرب است که روح کرد و نزدیک شدن به خود و رسیدن به خود تحت امر و اراده پیر به مقصد خودشناسی. این همان عمل تقوا و تقرب الالله است، چرا که خود خود انسان خداوند است. 37. اراده به خوب بودن می تواند دارای دو انگیزه باشد. یکی خوب بودن برای خوب و حقیقت و خداست و دیگری خوب بودن برای مردم است. اولی صدق است و دومی به ریا می انجامد و به نفاق می رسد. 38. صدق تقوا در این است که انسان خوبی را برای خود خوبی بخواهد، یعنی خوبی و پاکی و راستی را دوست داشته باشد به خودی خود و نه برای تأکید مردم و یا حتی ترس از دوزخ و طمع بهشت. اولی صدق است و انواع دیگرش به ریا و نفاق می انجامد. 39. خوبی را فقط برای خود خوبی خواستن همان اخلاص در دین است و بسیار نادر می باشد، زیرا خوبی همان خداوند است. 40. بلی آدمی همواره کما بیش به وسوسه مردم مبتلاست و تأیید آنها را هم می خواهد، ولی از آنجا که اکثر مردم از دین خالص بیزارند، لذا این وسوسه انسان را به سوی شرک و نفاق می کشاند. در اینجاست که نیاز به داشتن یک امام به عنوان خلیفه مردم ضرورتی مضاعف است. نیکی که به تأیید امام میرسد و نیاز فرد را برطرف میسازد و اطاعت بیچون و چرا از امام آخرین منزل اخلاص در دین است و همان واقعی از میان برخاستن است. این اطاعتی کورکورانه و جاهلانه نیست، بلکه اطاعتی عارفانه است. معرفت بر این حقیقت که من منشأ کفر است و ضلالت. فصل 17 در وادی عصمت. بسم الله العظیم. 1. به قول امام خمینی، برخی آخوندهای شکم گنده ادعیه ائمه اطهار علیه السلام را هم ماهیتاً تحریف کردند و میگویند امامان که خود مظهر عصمت الهی هستند و هیچ خطا و گناهی در وجودشان راه ندارد. پس آنها این دعاها را برای شیعیان نوشتند، وگرنه در شأن آنها نیست که از آن همه گناه و کفر و زلالت خود در حضور خداوند ناله کنند. یعنی این دعاها از زبان مردم خطاب به خداوند نوشته شده است. 2. امام اگر ذاتن از هر گناه و خطایی مبرا باشد، پس به عنوان انسان چه ارزشی دارد؟ حد اکثر یک فرشته است، پس نمیتواند برای بشر یک الگو و اسوه هدایت و کمال باشد. 3. آنهایی که امامان را این گونه توصیف کرده و مقام عصمت را این گونه فهم کرده اند، در واقع اصلا مقام امامت آنها برای مردم را منکر شده اند و لذا تنها خاصیت آنها برای مردم این است که گناه کنند و امامان هم شفاعت کنند و این یعنی مذهب تشیع. 4. و این گونه است که نابترین مکتب تبدیل به پلیدترین مذهب شده است و عملا هر گناهی مجاز است و آدمی می تواند به حساب امامان مرتکب شود. ولذا تشیع را منافق ترین و عقب مانده ترین مذاهب جهان می یابیم و بیهوده نیست که امام زمان در ظهورش اولین گروهی را که گردن می زند بخشی از شیعیان سادات هستند. 5. با کدام عقل و انصاف می توان این پارتی بازی را که شیعه برای خودش درست کرده فهم و تصدیق کرد؟ مخصوصا شیعیان سادات که به حساب ارث و میراث و نژاد خود دست به هر کاری میزنند، زیرا در نزد خداوند پارتی کلفتی دارند و شفاعت میشوند. عجب مذهبی! صد رحمت به بنی اسرائیل. 6. بنده خود چند سالی در روستایی با حدود 5000 جمعیت زندگی کردم که اکثر قریب به اتفاق آنها سادات بودند، رضوی و حسینی. در این روستا به عینه جامعه عرب جاهلی قبل از اسلام را به چشم دیدم. شقاوت‌ها و پلیدی‌ها و فسق و فجور و ستم‌هایی دیدم که هنوز هم باور نمی‌شود و مثل یک کابوس می‌ماند. یک فقره از این جنون و جنایات سالی چند فقره قتل بود که برای اثبات برتری سادات رضوی و حسینی بین این دو گروه رخ می‌داد. زنان در سرآغاز هزاره سوم میلادی علناً خرید و فروش می شدند و هیچ ارثی به آنها تعلق نمی گرفت. روزها پای روزه بودند و شبها پای فیلم های پورنوگرافی. نیمی از روستا معتاد و نیمی دیگر قاچاقچی. چاقو کشی و شکم دریدن از جمله تفریحات سالم محسوب می شد. و سالی چند تا دختر دم بخت خودکشی می کردند چون قرار بود به منزل پیرمردی به عنوان زن چندم به کلفتی بروند. روز اعیاد مذهبی افراد غیر سادات و بیگانه‌ای مثل من می بایستی به دست بوسی سادات می رفتند و از آنها طلب شفاعت می کردند و حق و حسابی هم می پرداختند. در غیر این صورت مغضوب واقع شده و حسابشان با کرام الکاتبین بود. 7. این روستا الگو و نتیجه کامل از باور درباره عصمت ائمه و لذا کل شجره آنها در تاریخ بود. 8. حال بپردازیم به خود حقیقت معنای عصمت ائمه اطهار علیه السلام. به نظر من دعاهای ائمه اطهار دقیقاً به همین دلیل مکتوب شده و در نزد شیعیان مانده تا بتوانند معنای کلمه عصمت را فهم کنند و به این ضلالت موجود دچار نشوند. ولی از آنجا که این دعاها یا اصلاً بدون معنا و معرفت خوانده می شود و یا ماهیتاً تحریف شده است که این دعاها را امامان از زبان مردم تبهکار خطاب به خداوند نوشتند نه از زبان خودشان، در حالی که در بسیاری از این ادعیه علناً اسم و نسبت و آدرس خودشان را ذکر کردند تا چنین تحریف و دروغی ممکن نشود. ولی از آنجا که معنای فارسی این دعاها را بسیاری از ملایان تحریم کردند و اگر این دعاها به فارسی باشد اجابت نمی شود، لذا شیطان کارش را انجام داده است. 9. اگر عصمت مقامی ژنتیکی و میراثی باشد، پس همه فرزندان امامان میبایستی امام میشدند و بلکه همه سادات هم امروز باید امام باشند، که البته بسیاری از آنها مثل روستای مذکور ادعای امامت دارند و برای اثباتش قمه میکشند و آدم میکشند. و برخی از آنها شمشیری به شکل ذوالفقار سفارش داده و در منزل دارند و گاه در میادین جنگ برای اثبات امامت خود به کمر می‌بندند. 10. اگر عصمت ژنتیکی باشد، اصلا همه فرزندان آدم باید از این مقام برخوردار باشند، زیرا حضرت آدم اشرف همه انبیا و اولیا و امامان است و تازه امامان ما به خود می بالند که وارث آدم هستند. 11. پس عصمت ژنتیکی نیست. اگر می بود امامت در امام حسن علیه السلام ختم نمی شد و در اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام که نص امامت هم داشت به ناگاه لغو و باطل نمی شد. 12. همین حجت اسماعیل کافی است که باور کنیم که سایر امامان هم می توانستند امامت خود و مقام عصمت خود را از دست بدهند. بر نص امامت اسماعیل همه شیعیان جهان اعتراف دارند و همه علمای بزرگ شیعه این امر را تصدیق می کنند الا اسماعیلیه که امروزه تباه شده ترین شیعه می باشند و از فطرت مذهبی هم ساقط شدند. 13. مقام عصمت همان مقام آدمیت و مقام خلافت اللهی انسان است که در همه انسانها حضور دارد و باید احیا و حراست شود. همانطور که حضرت آدم پدر عصمت بشری دچار گناه شد و از این مقام هبوط کرد و باز به توبه به این مقام بازگشت و نبی شد. 14. عصمت به عنوان مقام در قرآن همان مقام عباد الله المخلصین است که در اراده خدا حل شدند و اعمالشان تماما اعمال خدا محسوب می شود. پس عصمت مقام فنای ذات است و کمال انسان است و بر هر انسانی واجب است که به سوی این مقام حرکت کند. پس مقامی منحصر به امامان نیست و اگر می بود یک تبعیض و ستم بود که هر جنایتی را توجیه می کرد، همانطور که ذکرش رفت در روستای مذکور شاهد آن همه جنون و جنایت بودیم که با توجیه همین امر ممکن شده است. 15. آنگونه که در نزد بسیاری از علمای شیعه توصیف شده است، عصمت ائمه اطهار یک مقام جبری است. عصمت جبری چه ارزشی دارد؟ وقتی انسان قادر نباشد گناه کند، حد اکثر فرشته است، نه اینکه مسجود فرشتگان باشد. 16. فرشتگان اختیار گناه کردن را ندارند. مقام عصمت یعنی اینکه انسان بتواند گناه کند و نکند. به همین دلیل فرشتگان را دارای مقام عصمت نمی دانند. حتی خداوند هم دارای مقام عصمت نیست. عصمت مقامی خاص انسانهای پاک شده است، مقامی است که انسان باید بدان نائل آید. 17. اگر محمد صلی الله که سرسلسله عصمت است قادر به گناه کردن نبود و امکان لغزش و خطا نداشت، پس چرا خداوند در کتابش آن همه او را سرزنش نموده و وعده به عذابهایی کرده که هیچ بشری را نکرده است؟ 18. مسئله این است که خداوند برخی از بندگانش را برای این مقام به طور خاصی برمی‌گزیند که این بندگان بایستی هزار چندان بیش از دیگران ریاضت بکشند و مراقبه داشته باشند تا این مقام و هدیه الهی را حفظ کنند، و لذا با هر لغزشی چنان عذاب می‌شوند که عبرت مردمان شوند. عذاب ایوب یکی از این هاست و یا زندانی شدن یوسف به صرف وسوسه شهوانیش به زلیخا و به دلیل گناهی که مرتکب نشد ولی وسوسه شد. این رفتار خداوند با بندگانی است که عصمت را به طور ویژه به آنان پیشنهاد کرده است که می توانند نپذیرند، ولی اگر پذیرفتند بایستی از بابت هر گناه کوچکی عذابهایی را پذیرا شوند که هیچ بنده‌ای ندیده است. 19. بخشی از بلایای زندگانی اولیای الهی به همین معناست، زیرا خداوند اراده کرده است که همواره آنها را پاک نگه دارد و لذا حتی گناهان خیالی آنها را هم با عذاب پاک می کند تا همواره پاک باشند. دردهای حیرت آوری که بسیاری از اولیای الهی و امامان و انبیا و عارفان در تمام عمرشان داشتند به همین معناست. این دردها و بلایا مثل سوهانی است که مستمرن نفس آنها را گناه زدائی می کند و معصیتها را پاک می کند و آنها هم خواهان این امر هستند. این است که مثلا امام سجاد از خداوند تقاضای نزول بلا می کند تا مبادا که گناه در وجودش ریشه دواند. 20. بنابر این مقام عصمت مقام بلاکشی بلاوقفه است و هر کسی که این مقام را از خدا طلب کند بدون تردید به او اعطا می نماید و باید تمام عمرش بلا بکشد تا لحظه ای از خدا غافل نباشد و حتی گناهان ذهنی و عاطفی هم مجال رشد نداشته باشند. آن گناهانی که امامان ما در ادعیه خود از آن به درگاه خدا می نالند گناهان باطنی است و نه عملی. 21. یکی از گناهان باطنی اولیای خدا که به واسطه اش مشمول بلا و عذابهای نامرئی می شوند سوء ظن به خداست. سوء ظن به رحمت و عدالت و عفو و علم و حکمت او. پس این سوء ظنها جز به واسطه معرفت نفس و خداشناسی مستمر زدوده نمی شود، که البته به همراه بلایا می باشد، زیرا بلایا دل را هوشیار و وجدان را بیدار نگه می دارد و مجال غفلت نمی دهد. 22. مقام عصمت مقام توحید و وحدت وجود است، یعنی این که آدمی هر خیر و شری را از خدا بداند و بپذیرد و سجده کند و برای خدا شریک قائل نشود. 23. مقام عصمت مقام همزیستی با خداست. اسبرو بالله، زیرا دل اولیای خدا خانه اوست، پس چنین دلی حق ندارد لحظه ای متوجه غیر باشد و به غیر دل بندد، یعنی به خانواده و نژاد. بلذا اهل عصمت بایستی مستمرن نژاد زدائی کنند از دل و اندیشه و تن و جان خیشتن و محبت عزیزان را به دل راه ندهند. این مهمترین اصل عصمت است، یعنی دل کندن از خود، همان کاری که ابراهیم کرد و حسین علیه السلام کرد. 24. امام سجاد می‌فرماید محمد صلی الله کسی بود که با نژاد خود جنگید و دشمنی نمود و دشمنان خود را به دوستی گرفت. این است مقام عصمت، دشمن دوستی. 25. عصمت مقام دل است و نه مقام عمل، زیرا خداوند فرموده که دلهای خود را پاک کنید تا خداوند دنیای شما را پاک سازد. خداوند نظر بر قلوب شما می کند نه اعمال شما. این خطاب به اهل عصمت است. 26. هر که عصمت را فقط و فقط مختص به انبیا و امامان معروف بداند و امری ژنتیکی فرض کند، با عصمت الهی در جنگ است و گناه را بر خود حلال ساخته است و شیطان را محرم خود نموده است. 27. نظریه‌ای که عصمت را فقط مربوط به امامان می‌داند، لطیف‌ترین مکر ابلیس را دچار است و امامان را از قلمرو به بشریت خارج کرده است و از امامت انداخته است و هر گناهی را بر خود حلال کرده و بدتر از آن مشمول شفاعت امامان قرار داده است و در واقع به نام امامان معصیت می کند و این بدترین معصیت هاست که امروز در جهان شیعه و مسیحیت شاهدیم. 28. شیعه یعنی پیرو امامان، پیرو عصمت امامان، یعنی کسی که به سوی مقام عصمت در حرکت باشد، ولی شیعه‌ای که ما امروز شاهدیم درست در نقطه مقابل حرکت می کند، یعنی به واسطه امامان هر گناهی را برای خود مجاز می داند و با یک نظر و سینه زنی و سفره عباسی و حسن و حسین همه گناهانش را تبدیل به حسنات می کند. این همان مکتب تجارت گناه و بهشت در کلیسای قرون وسطای مسیحی است که در تشیع آغاز شده است. 29. عصمت در اساس همان اراده به عصمت است. به همین سادگی. یعنی هر که صادقانه و قلباً عصمت را اراده کند، بر آستانه‌اش قرار می‌گیرد و خداوند هم با بلاهایش او را یاری می‌دهد. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 30. عصمت به معنای پاکسازی دل از غیر خداست، به قصد میهمانی نمودن خدا در دل است. ولذا مهمترین دشمن عصمت آدمی همان عزیزان او هستند، همسر و فرزند و نژاد و خاندان. 31. پس عصمت مقام همنشینی و دوستی با خداست. در قرآن نیز تعریفی مخصوص دارد. آنهایی که میگویند ما دوستان خدا هستیم، اگر راست بگویند چرا از مرگ میهراسند؟ دوستان خدا کسانی هستند که نه حسرتی از گذشته و نه آرزویی برای آینده دارند و از پس و پیش پاک شدند. پاک شدن از پس و پیش همان پاک شدن از حب نژاد است، از والدین و آبا و اجداد و از همسر و فرزندان. این است مقام عصمت. 32. مقام عصمت مقام کمال انتخاب و اختیار است، مقام میهمانی خدا در دل است و مقام دل درد مدام است، زیرا قرار است که دل مستمرن پاک و منزه باشد از غیر او. پیشگیری نمودن از صد جرم و جنایت و زنا و دزدی بسیار آسان‌تر از مراقبه بر دل خیشتن است. پاسبان حریم دل شده ام شب همه شب، و این مقام اهل دل است. 33. عصمت نشانه های فراوانی دارد برای اهل معرفت که یکی از آنها قدرت و بلاغت و نفوذ روحانی سخن حق در قلوب مردم است. زیرا دلی که صاحبش خدا باشد، کلامش هم از زبان خداست و تا اعماق قلوب و روح مخاطب را می لرزاند و زنده می کند. زیرا آنچه که از دل براید بر دل نشیند و کسی اهل دل است و اختیار دل خود را دارد که دل را خانه خدا کرده باشد، زیرا خداوند همان خود خود انسان است. زیرا انسان به خدا رسیده همان انسان به خود رسیده است و هر که به خود رسیده باشد به نفس واحده خلق خدا هم رسیده است و کلامش جهانی انسانی است، چون کلام علی علیه السلام، چون کلام حافظ شیرازی و مولوی و حلاج و دیگران. پس مقام عصمت مقام ولایت وجودی است و مقام خودشناسی خداشناسی است. مقام عصمت مقام عارفان واصل است، زیرا تا آدمی خود را در همه طبقات جان و دلش نشناسد، نمیتواند از خودش در قبال وسوسه های شیطان و اجنه و ناس حراست کند. عصمت محصول معرفت نفس است. هر که خود را شناخت خالص و رستگار شد. علی علیه السلام. حال می توانید درک کنید که چرا چند تن از امامان ما به دست زنان خود کشته شدند و نیز علت آن ادابت مرگبار عایشه نسبت به پیامبر و نیز علت ادابت اکثر زنان با ایمان با شوهرانشان، زیرا زنان خود را به دل خود راه نمی دادند. در واقع آنها شهید عصمت شدند. حال بهتر می توانید راز رفتارهای هیولایی زن شیخ خرقانی و یا زن سقراط حکیم را درک کنید. عصمت مقام تنهایی دل است که همو فرمود تنها شو تا به من برسی. پس منظور از مقام عصمت لزومنی نیست که آدم در عمل هیچ خطایی مرتکب نشود، مگر اصلا چون این چیزی ممکن است جز برای امام مطلق؟ اگر پیامبر اسلام دچار هیچ خطایی نمی شد، چرا اینقدر مورد سرزنش و توبیخ و تهدید خداوند قرار دارد که هیچ بنده‌ای آنگونه توبیخ نشده است؟ ولی خطای محمد کجا و خطای ما کجا؟ خطاهای محمد صلی الله را اگر ما مرتکب شویم در آستانه عصمت قرار می‌گیریم که فرمود نیکوکاری نیکان گناه مقربین است. فی‌المثل فامیل دوستی برای مقربین گناه بزرگی است.